مالک حین العقد با مالک حین الاجازه متعدد باشد، که عدم جواز تصرف حین العقد نه به مناسبت اولی این بود که عدم جواز تصرف به مناسبت این است که محجور است، یا محجور نفسانی است یا محجور مالی. دویم این است که عدم جواز تصرف به مناسبت این است که مالک حین العقد و مالک حین الاجازه دو تاست. البته این معنی دارد، ممکن است که فضولی مال کسی را بفروشد و بعد اون شخص همون مالک این را هبه کند به کسی و متهم اجازه کند عقد فضولی را، یا فضولی بفروشد مال کسی را و بعد اون از بین برود ورثه او اجازه کند عقد حضوری را، یا بفروشد و مشتری از مالک اجازه الخواهی دارد ورثه حضوری را، یا بفروشد و مشتری از مالک اجازه الخواهی دارد. ولی اصحاب رضوان الله علیهم این مسئله را فقط در جا عنوان فرموده اند که فضولی بفروشد و بعداً خودش فضولی مالک بشود. پس مالک حین العقد و مالک حین الاجازه دو تاست. مالک حین العقد زید است، ولی مالک حین الاجازه خود فضولی است. اصحاب اینجا عنوان فرموده و شیخ می فرما اینم چند نحوه است. یه دفعه این است که فضولی لنفسه می فروشد، یه دفعه این است که للمالک می فروشد، و بعدم که خودش مالک میشد یه دفعه این است که به اشترا مالک میشه، چه برای خودش فروخته باشد چه برای مالک فروخته باشد، بعد خودش خریداری میکند و اجازه میکند. یه دفعه این است که ارث میبرد از مالک، وارث مالک بود، فرض کن پسر مالک بود مثلا، فضولتن فروخت، بعد همون متاعی که فروخته است به اون منتقل شد به ارث. باز هم یا این است که بعد از آنی که خودش این به خود ما فضولی مالک شد اجازه می کند، یعنی حاجت به اجازه او هست یا حاجت به اجازه اون نیست. پس قهرن چند صورت به که فضولی یه دفعه این است که لنفسه بفروشد، یه دفعه این است که للمالک بفروشد، و بعد که مالک شدن خود فضولی اما به شراء است او به وراثه. باز هم اون وقتی که اجازه، اون وقت در موقع اجازه بکند یا اجازه نکند. شیخ می فرمان فقط دو مسئله ما عنوان می کنیم، بقیه صور از این دو مسئله ظاهر می شود. مسئله اولایی که فضولی متاع مالک را بفروشد بعد او را خریداری میکنند، دانی که خریداری کرد اجازه میکنند، میفروشد متاع دیگری را فضولی و بعدم این میره بره از او میخرد و و بعد از خریداری خودش اجازه می کند عقدی را که خودش کرده است. یه مسئله. مسئله دوگه می رست که نه برود و خریداری بکند بعد بیعی که خودش کرده است او را اجازه نکند. دو مسئله. اما مسئله اولا که فضولی متاع مالک را می فروشد بعد می رود از او می خرد و بعد از خریداریش بیعی که خودش کرده است اجازه می کند. شیخ می فرما از محقق نقل می کند در معتبر که ایشون چنین فرموده یعنی در باب زکات، اگر کسی که مالک زکات است مالک عین زکویه است و اینم به حد نصاب رسیده است همه نصاب را بفروشد، مثلا 40 گوسفند دارد همه 40 گوسفند را بفروشد، یا فرض فرمایید که مثلا 3 خروار گندم دارد همه 3 خروار را بفروشد و هاکذا. محقق فرمودن خودشون و این که در اون ما در مقدار ما عدای زکات بیعش نافذه، هم بیع را عنوان کرده ان هم رهنه را بیعش نافذه، هم بیع را عنوان کرده ان هم رهنه را که این 40 گوسفند را بفروشد یا 40 گوسفند را رهن بگذارد. میفرمان در 39 تاش بیع نافذه و رهن نافذه، اما نسبت به اون یکی که مقدار زکات هست در نسبت به او از شیخ توسی نقل میفرمان بین که بیعش و رهنش در تمام این 40 گوسفند نافذه صحیح است. در اما در این اینکه تمام نصاب را فروخته است یا تمام نصاب را رهن گذارده است در شیخ توصیف فرموده است و اینکه بیعش هم صحیح است رهنش هم صحیح است. بعد محقق رضوان الله علیه اشکال میکنه و اینکه کیفه یعقل که این صحیح باشد، چون شیخ طوسی هم در اون صورت فرموده که در این 40 گوسفند را بفروشد یا رهن بگذارد و بعدا خودش زکات را قیمت بدهد، قیمت زکات مثل غرامت بکشد زکات را، یعنی قیمت زکات را بدهد. شیخ طوسی فرموده که اگر این تمام نصاب را که مثلا 40 گوسفند گفتن ای را بفروشد یا رهن بگذارد و بعد قیمت اون 1 گوسفند را بدهد، تمام این بیعش صحیح است و رهنش هم صحیح است. محقق اشکال میکنه بیان که به غرامت کشیدنش قیمت اون 1 گوسفند را بدادن سبب میشه به این که مجددن مالک اون 1 گوسفند بشود، بس نسبت مالک بودنش اون 1 گوسفند ملک جدیدی است و چون ملک جدید است احتیاج به اجازه دارد، چون ظاهر کلام شیخ این است که دیگه همه قد که قیمت اون 1 گوسفند رو داد دیگه محتاج به اجازه نیست. اشکال محقق این است این بیعش یا رهنش نسبت به اون 39 تا درست است، اما نسبت به اون یکی که اون 40 نسبت به او به دادن به غرامت کشیدن و قیمت دادن ملک جدیدی است، ملک مستعنفی است که پیدا می کند و چون ملک مستعنف است بایستی اجازه بکند همون بیع فضولی خودش را، چون بیع کردنش چهل گوسفند را منحل است نسبت به 39 تاش، بیع حقیقی است نسبت به اون یکی بیع فضولی است. پس در موقع فروش فضولی بوده است، حالا که غرامت را داد و مالک اون یک گوسفند شد، حالا بایستی اجازه بکند اون فضولت هم فروختنش اون یک گوسفند را. نسبت به اون 39 تا خوب بیع صحیح نافذ تمام، اما نسبت به اون بیع یکی چهلومی بیعش فضولی بوده، به دادن غرامت ملک مستعنفی شده است و چون ملک مستعنف شده بایستی اجازه بکند. اشکالی است که محقق بر شیخ کرده. بعد شیخ بزرگوار شیخ مرتضی رضوان الله علیه احتمال میده به اینکه مبنای شیخ طوسی در زکات مبناش این باشد که حق زکات مثل حق الرهان است، چنانچه اگر خود انسان بیع عین مرهونه را بکند و بعد دینش را ادا بکند محتاج به اجازه نیست. به این جهت هم اینجا فرموده ام که بس اون گوسفند چهلومی را که این می فروشد، فروشش نسبت به اون چهلومی، فروشش نسبت به اون چهلومی نظیر بیع راهن است و بعدم که قیمت را دادن نظیر آن است که راهن اداء دینش را بکند، چنانچه اگر راهن اداء دین را کرد دیگه حاجت به اجازه نیست. در ما نحنفی همینجور است، بعد از زمانی که اون قیمت اون یک گوسفند را داد دیگه حاجت به اجازه مستعنفه ندارد. به این که شیخ میفرما که مبنای شیخ طوسی لعله که مبناشون این باشد که حق روحانه است، به لحاظ این است که در زکات اقوال مختلفی است. ظاهر مشهور این است که زکات کسر مشاع است، یعنی فرض کنید که در گوسفند یک قسمت از چهل قسمت، در هر گوسفندی در تمام این گوسفندها یک قسمت از چهل قسمت حق فقرا است، یا فرض کنید که در گندم ده یک که کسر مشاع اون ملک فقرا است، یا در درهم دینار همچنین که چهل یک ارکب در بیست دینار نیم دینار است که چهل یک دیگه و هاکذا. که مشهور این است زکات، حق زکات، زکات کس مشترک است، شرکت با فقرا شرکت دارد با مال اغنیا، شرکتش در به نحو کسر مشاع است. قول دیگر این است که شرکت است لکن نه به نحو کسر مشاع، بلکه شرکت است به نحو کلی در معین، یعنی یک گوسفند عنوان یک گوسفند کلی در دایره چهل گوسفند، نه این است که در هر گوسفندی جزء مشاعش کسر مشاع چهل یکش مال فقرا باشد، نه در دایره چهل گوسفند یک گوسفند به رحم کلی در معین او حق فقرا است. قول سیوم این است که زکات نظیر حق الرهان است که ممنوع است، راهن ممنوع است از اینکه بفروشد، مگر اینکه اون کما اینکه اونجا به اداء دین منع مرتفع میشه، اینجا هم به ادای قیمت زکات این مثلا این مرتفع میشه. چهارم این است که این که حق جرایت مثل حق جرایت که اگر عبد انسان جرایت کرد، اولیاء مجنی علیه مخیرن بین اینکه این عبد را بکشن یا رقش کنن، بردار بر خودشون. لکن مالک این عبد جانی میتواند بیعش کنه، ممنوع از بیع نیست، که فرق داره حق جنایت با حق رهانت، که اگر حق را به نحو حق رهانت باشد ممنوع از بیع است، اما اگر به نحو حق جنایت باشد نه، ممنوع از بیع نیست. قول پنجمی دارد به این که خیلی این حق مالی جون حق یک سنخ حق یک سنخ مخصوص از حق است که حق مالی بهش میگن، که در مالیت این چهل گوسفند این حق فقرا هست و در اعم از آنی که در عین است یا در بدل. قول ششمی هست به این که در ذمه در زکات ظاهرا نمی هفت قوم یا هشت جور یا هفت جور یا هشت جور تصور کرده بود، هر یک را جواب داده دل جمله. شیخ بفرما شیخ المصدف شیخ مرتضی رضوان الله علیه بفرما لعله فرمایش شیخ به این که اگر چنانچه این غرامت کشید و زکات را داد بیعش صحیح است یا رهنش صحیح است، نظرشون به این است که این را حق و رهانه میدونن. سید مرحوم سید آسمان کاظم یزدی رضوان الله علیه واقعش اینه که ما تعجب کردم این صابن قد چون آخه این در باب زکات شاید ده دفعه یا شاید 20 دفعه قصد خیلی یک صحیحه کافی را گفته اند، در این حال یادم نبود، هیچ یادم بود. اما سید متعرضه قصد این حالا در چجوره است، حالا حافظه شون خیلی قوی بوده. به جمله سید بفرماد در پره که ممکن است که زکات خصوصیت دارد، خود زکات خصوصیت دارد، به این که اگر انسان او را فروخت عین زکویه را اگر فروخت و بعد قیمت را داد فروش صحیح میشه، به جای که صحیحه عبدالرحمن است که کافی روایت میکند. مجال نکردد که از خود وسائل نگاه کنم. اگه کس و رفقایی که در باب زکات بودن اونا میدانن، یا اگر مجال کردم فرد خودم بعد نگاه کنم ممکن روایت را بکنم، اما از حاشیه سید نقل میکنم. ولی در وسائل عرض کردم در باب زکات شد 10-20 مرتبه این روایت را خودم خوندن و الهایی هم در فقر و حدیث هم صحبت های کرده هم بی جمله ها خود روایت هم کنن. روایت اینه که میگد این عبدالرحمن میگد که قلت لابی عبدالله صلی الله علیه رجلون لم یزکی ابلهو او شاته عامین، دو سال زکات مثلا گوسفند را یا زکات شتر را دو سال نداد است، فباعها با دلون همه را پود بدون که زکات شده بشه پود. و می پرسد علا منشتراها انجو زکیها، انجو زکی ها لما مضا، اون زکات اون دو سال را خود مشتری باید بدهد. قال علیه السلام نعم تو خذو منه زکات ها، یعنی ساعی اون که به صلاح متصدی زکات هست، ساعی که از قبل حاکم مرد زکات را از میگیرد او میاد و خیلی همون گوسفند و همین ابل بعد میداره مثلا از گوسفند یک شبر میداره یا از مثلا ابلش حالا یا بنت بخاد میگیره بنت لبون میگیره با اون ترتیبی که دارد تو خد و منهو زکات ها و یک به اون بایع خود مشتری میگه که قوم بعد از که ساعی اومد و زکات گرفت مشتری مراجعه لابد میکنه به بایع علیه میگه تو من به من فرض کن 40 گوسفند فروخته بودی حالا یک شما اومد و ساعی گرفتش بس بیا اون قیمت رو بده و یتبع البایع او یعدی زکات البایع که اگه خود روایت اینه میگه که اگر چنانچه بایع زکات را اگر قیمت زکات را داد نه دیگه بیعش هم صحیح است و دیگه چیزی هم گرفته نمیشه از مشتری گرفته نمیشود و بیعش هم صحیح واقع میشود به این که اگر اون زکات را به قیمت ادا کند این فرسگی ده بر روم میفرما که ممکن است که شیخ توسی که در اینجا فرموده ام بیع صحیح هست در صورتی که غرامت بکشد و زکات رو بدهد به ملاحظه این روایت باشد نه این است که جا داشته باشد که اشکال بر محقق اشکال بفرما به این که شما چرا اینجا بگه ملک مستعنف است و محتاج به اجازه جدید است نه شاید شیخ به عرض کنم که مقتضی به روایت تمثل کردن و فرموده اند بنابراین دیگه جای اینم نبوده است که شیخ مرتضی رضوان الله علیه بفرمان لعله که مثلا شیخ توسی از ما بحق راه نمودم نه شیخ توسی ممکن است که از ما بحق راه ندارسته باشد بلکه به نحو مشهور شرکت بدارد لیکن تعبدن در این مورد میفرمان به این که از فرد که مثلا این بیعش صحیح هست با مجرد که زکات رو غرامت بکشه و قیمت رو بدهد ولی یک چیز میموند که لسید متعرض نشدم بگیر که اون مقداری که ما در زکات داریم که این روایت هست بیع هست محط بحثی که شیخ فرموده اند و معتبرم نقل کرده اند بیع و رهن هر دوست وقتی اگر مثلا به اصطلاح مدرک شیخ توسی این صحیحه باشد به رهن را چرا ملحق کرده مقتضای این روایت این بود که بیعش صحیحه اما محط بحث این است که چه بیع بشه بکرد مالک چه رهن بگذاره هم بیعش صحیح هست و هم رهنش صحیح هست در صورتی که زکات را بدهد و غرامت بکشد ولی امکان داره انصافا امکان دارد به اینکه شیخ توسی رهن را فرموده باشن به مناسبت تلقیح منات باشه چون ملات یکیست به عبارت دیگر کلیتا در زکات کلیتا اینجور است مالک ملزم نیست به اینکه خود عین زکویه را بدهد کلیتا اینجوره که در 40 گوسفند قیمت یک گوسفند را بدهد فرض کنید که در زکات گندم که مثلا 200 ارز کنم که 45 مسقار مگر الا 45 مسقار که این چه در زکات گندم هم مثلا هم که مخیر است به این که 10-1 عشق گندم بدهد یا قیمت گندم رو بدهد و خاکده اصلا کلیتا در زکات انسان مخیر است بین اینکه عین را بدهد یا اینکه قیمت را بدهد پس علاوه بر آن پس چون مخیر است می تواند که عین را بفروشد یا عین را رهنه بگذارد، اختیار کنه قیمت را. پس به مناسبت این، پس چون وحدت ملاک بین بیع و رهن را چنین عرض می کنم که به مناسبت این است که در خود زکات کلیتا انسان مخیر است بین عین دادن و قیمت دادن. پس چون که مخیر است، کما این که بیع کردن عین با اختیار قیمت صحیح است، لا محاله رهن گذاشتنم با اختیار قیمت صحیح خواهد بود. قد به این نسق ممکن است که تأیید کرد فرمایش همشیخ طوسی را و هم فرمایش سید مرحوم را که از شیخ نقل کنه، به الا گیر میکرد به اون شبهی شبهی که عرض کردن بالجمله. حالا بس هست یا بگم